Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and around the world at KFAI.org, where community grows.
بنام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنونده های عزیز برنامه آواز که از طریق امواج 90.3 KFAI رادیو استیشن شنونده برنامه امروز آواز هستید. خوشحال هستیم که بار دیگر خداوند متعال به ما توفیق داد تا در خدمت شما عزیزا باشیم و برنامه دیگر را در این روز یکشنبه تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. در ایام ماه مبارک رمضان قرار داریم و این دلیلی شد تا بخواهیم در برنامه امروز بیشتر در رابطه با ماه مبارک رمضان بیاموزیم و با خوبی ها و تأثیراتی که روزه گرفتن بر روی افراد میتونه داشته باشه صحبت بکنیم. در ایام ماه مبارک رمضان قرار داریم و خداوند را شاکریم که به ما این افتخار را نصیب کرد تا بتانیم یک ماه دیگر روزه‌دار باشیم و عبادت خداوند یکتا را به جای بیاریم. در کنار این سال جدید شمسی آغاز شده و از طرف خودم و سایر همکارانم در دفتر افغان کلچر سوسایتی این سال جدید را به شما عزیزان تبریک عرض می کنم و امید دارم در سال جدید روزهای بسیار خوب، خوش، پر از سلامتی و برکت در انتظارتان باشه. در آغاز برنامه میریم و میشنویم نعتی زیبا از یکی از هنرمندان جوان افغان که تانسته با صدای زیبای خود و مضامین خوبی که انتخاب میکنه توجهات زیادی را به خود جلب کنه. در آغاز این موسیقی زیبا و نعت دلپذیر میشنویم و بعد از او برمیگردیم در خدمت شما عزیزا هستیم با ادامه برنامه امروز.
رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان أي رحمة پروردگار ای بر خزان دل بهار ای ماه خیر و مغفرت پس خالق آمرزگار رمضان و یا رمضان رمضان و یا رمضان رمضان و یا رمضان رمضان و یا Thank you. شد بار دیگر آشکار، قدر شب قدر تو شد بالاتر از قدر هزار. رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان. الله یا دادار هر قطر عشق نیم شب می شوید از دل ها غبار. رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان. الله و یا
خوش اومدین. 90.3 KFI رادیو استیشن را شنونده هستین. در خدمت شما ایزا هستیم با برنامه آواز و موضوعی که امروز انتخاب کردیم و قرار است در رابطه با او صحبت بکنیم. ماه مبارک رمضان جریان داره و خب در این ماه عزیز همه ما مسلمانان روزه میگیریم و برای رضای خداوند ساعتی را به گرسنگی سپری میکنیم. اما میخوایم از این صحبت بکنم که روزه واقعا چی هست. روزه یکی از اعمال عبادی است که اختصاص به دین اسلام ندارد و در همه ادیان الهی با اندکی تفاوت در شیوه انجام موجود است. روزه در واقع لطف و عنایت خاصی است که خداوند به بنده با ایمان و مخلصش دارد و آن را به عنوان هدیه و ضیافتی خاص به بندگان خود سفارش کرده است تا در سایه آن بتوانند ضمن رهانیدن خود از وسوسه های شیطان در مسیر اوصیا و اولیا و مقربین درگاه الهی قرار گرفته و از بسیاری از بیماری ها و مفسده ها مسئول بمانند. منافع و برکات معنوی روزه از جمله پاداش چندین برابری اعمال و عبادات و تقرب به پروردگار در بند بودن ابلیس و تثبیت اخلاص و بندگی روزه‌دار نسبت به خدای متعال و مهار امیال و شهوات است. اما علاوه بر اینها، طبق تحقیقات فراوان علمی از سوی پزشکان و دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان، روزه‌داری منافع درمانی بسیاری دارد و تأثیر بسزایی بر روی سلامتی و تقویت سیستم دفاعی بدن می گذارد. با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، خواستیم تا بیشتر در رابطه با روزه‌داری، ماه مبارک رمضان، فواید و تأثیرات آن صحبت کنیم. اما یکی از سوالاتی که اکثراً برای بسیاری از نوجوانان و یا حتی بزرگسالان ما با وجود میه ایست که چطور در جامعه‌ای که یک تعداد زیادی از افراد بلدیتی و یا اطلاعی از روزه گرفتن و یا ماه مبارک رمضان ندارن زندگی کنیم و در صورتی که این افراد از ما سوال میپرسن چطور برشان ماه مبارک رمضان را معرفی بکنیم و در رابطه با روزه‌داری برشان اطلاع بدیم. So in this part, I want to talk more about what is Ramadan and what people are doing during fasting in this holy month. And that would be a good idea or like a start for those of our friends who see Muslims or even non-Muslims who are fasting. during this month, and they have no idea or clue that what is going on and why Muslims are doing this. So, thinking of Ramadan, we can say that Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar, considered the holiest month for Muslims, and it is a time for spiritual reflection, self-discipline, and community. During Ramadan, Muslims do fasting. And fasting involves abstaining from food, drink, and other physical needs like smoking and intimate relations from dawn to sunset. It's a form of worship that brings people closer to God. There are some purposes for fasting, like spiritual growth, developing empathy, and purification. So when someone is fasting, it's not just about abstaining from food. It's a time for self-reflection, increasing one's spiritual connection with God, and growing in patience, gratitude, and empathy. Fasting helps people experience hunger and thirst, creating empathy for those who are in less fortune, and encourage acts of charity and giving to the poor. This practice helps Muslims clean their heart and minds from negative emotions and actions, striving to become a better individuals. There would be some benefits and highlights of fasting, which we would like to talk about in upcoming parts. Be with us and listen to all of us. back and thank you for listening of us. Here we are in KFAI station 90.3 and talking about what is fasting and why we do fasting during Ramadan. So in previous part, we talked about the definition of fasting and what really Ramadan is. And now we want to go through what are the benefits of fasting. There are different and various benefits, but there are some highlights that I am gonna go through. And the first one is obviously physical benefits, which fasting is primarily a spiritual practice, but it also has physical benefits. Studies suggest fasting can help improve metabolism, promote detoxification, and aid in weight management when done correctly. There are also mental clarity that fasting allows Muslims to break away from daily distractions and focus on their spiritual and personal growth, often resulting in improved mental clarity and mindfulness. Ramadan encourages strong family and community connection with shared meals at suhoor, which is the pre-dawn meal, and iftar, which is the meal at sunset, as well as collective prayers and charity work, which would result in community and family bonding. There are some cultural and social aspects of Ramadan, which talks about the timing of the fast, the importance of charity, and night prayers. Muslims fast from dawn to sunset. The fast begins before the dawn and with a pre-dawn meal called suhoor, and ends with the evening meal called iftar. Giving the less fortunate is an essential part of Ramadan. Muslims are encouraged to pray zakat, which is a charity, during this month, helping to provide for those in need. And that is the importance of charity during Ramadan. There are some specific type of prayings that Muslims are mostly doing during night. And finally, after a month, there would be Eid al-Fitr, which is the Muslims celebrating day, and it's a joyful holiday marking the end of the fasting, and it's time for community celebration, feasting, and giving thanks to God. ما در رابطه با فواید روزه گرفتن و تأثیراتش صحبت کردیم و خب خوب است تا در این رابطه بیشتر برای همه شما عزیزایی که شنونده برنامه هستین معلومات بدیم. قسمی که گفتم در برنامه امروز میخواییم بیشتر روی تأثیرات روزه گرفتن صحبت بکنیم. در دین مبین اسلام، تن پروری و غرق شدن در مادیات و خورد و خواب به معنای مطلق پروردن هوای نفس و شهوت پرستی شدیداً محکوم شده. اما توجه به پرورش بدن به معنای مراقبت و حفظ صحت و سلامت و رعایت بهداشت از اهم واجبات است. و انجام هر گونه عملی که برای بدن زیان بخش و آسیب رسان باشد حرام اعلام شده. پیروی از هوای نفس و شهوترانی همان گونه که سدی در برابر پرورش روح و تزکیه آن است و باعث ابتلا به انواع بیماری های مختلف جسمانی نیز می گردد. بسیاری از آداب و اعمال و عبادات اسلامی نه تنها باعث رشد و تعالی روح و معنوی انسان می شوند، بلکه سلامت و بهداشت بدن را نیز تضمین می کنند. روزه فرمان دیگر خداوند سبحان است که به بندگان با ایمانش در راستای تحقق این اهداف مقرر شده است. شخص روزدار با رعایت قوانین و آداب صحیح روزداری می تواند به رشد و تعالی روحی و جسمی خود کمک کرده و آنها را از انواع آفات و بیماری ها مصون بدارد. همانطور که گفته شد، روزه به عنوان عبادتی خاص و چند بعدی دارای فواید معنوی، اجتماعی و جسمانی فراوان است. در بخش‌های بعدی برنامه به هر کدام از این تأثیرات و فواید نظر خواهیم کرد. شنونده ادامه برنامه آواز باشین. بعد از یک وقفه کوتاه برمی کردیم.
In Minnesota, Mother Nature loves to play tricks.
Oh no, you can't fool me. This is fake spring.
But there are certain undeniable signs that spring is just around the corner.
60 degrees? You're just trying to get me to put my shovel away.
Like the KFAI Spring Member Drive.
Keep the snowblower primed and ready.
Just go to kfai.org and click donate, because in this time of uncertainty...
Honey, please come to bed.
Not until I see what that low pressure system does.
Isn't it nice to be able to count on KFAI? KFAI, non-commercial, community-powered, rock-solid radio.
Hey, neighbor. West Bank Staple, and one of the few existing small stages in the area, Acadia Cafe, is asking for community support. On April 1st and 2nd, starting at 8 p.m., join us for music, drink, and song to keep Acadia Cafe going strong. AcadiaCafe.com for more details.
خوش آمدین و همچنان آواز را شنونده هستید. مطمئن هستم که دوستان عزیزی که شنونده ما هستند، یک تعداد زیادشان در رابطه با فواید و ارزش‌های روزه گرفتن اطلاع دارند. اما خواستم باز هم جهت یادآوری و علل خصوص برای نوجوانترها و جوانترهایی که شنونده ما هستند، این فواید را یادآوری بکنم تا شاید بتانه باعث تقویت روحیشان باشه و به نحوی ترغیبشان بکنه تا بتانن خوبتر و بهتر روزه بگیرن. با فواید معنوی روزداری شروع میکنیم که گفته روزه هرچند در ظاهر تکلیف و عبادت مشکلی به شمار می آید، لیکن فواید و برکات بسیاری دارد که آشنایی و آگاهی نسبت به آنها در پرتو ایمان به خداوند و کتاب وحی و رجوع به آیات و رهنمودهای آن برای انسان ممکن است، زیرا فلسفه و حکمت بعضی از فرایض و واجبات با تکامل و پیشرفت علم مشخص می شود. از جمله فواید معنوی روزه می توانیم از تقرب به خداوند متعال یاد کنیم. روزداری مسیر همواری است که شخص روزدار را به مقام قرب الهی می رساند، زیرا ذات روزه امتناع از پیروی از هوای نفس است و از این طریق شهوات انسانی انسان را سرکوب می کند و به طبع آن قوای قدسی و معنوی وی را تقویت می نماید. روزه انسان را به یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت و حساب می اندازد و موجبات بیداری و پرهیز از گناهان و مفاسد را برای او فراهم می سازد. احادیث و روایات متعددی از قول معصومین روایت شده که روزه را مایه تقرب به خداوند متعال می دانند. از سوی دیگر، یکی از سایر فواید معنوی روزه می توانیم تقویت نفس، اراده و ایمان را یادآور شویم. روزه علاوه بر تقرب به خداوند متعال، انسان را به نظم داشتن در کارها و قناعت پیشگی و صبر و شکیبایی و سایر فضایل عادت می دهد. روزه موجبات تقویت روح ایمان و عبودیت در انسان می شود که این موضوع در قرآن کریم با عبارت لعلکم تتقون بیان شده است. کسی که فقط به خاطر امتثال امر خداوند و برای کسب رضایت او روزه می گیرد، بهترین و سزاوارترین نتیجه را به دست خواهد آورد، زیرا از راه تربیت و پرورش نفس و مقاومت و ایستادگی در مقابل تمایلات جسمانی و هواهای نفسانی و نیز تسلط بر نفس اماره خود، اراده ای آهنین پیدا می کند که به آسانی در دام وسوسه های شیطان و امیال سرکش خود نخواهد افتاد. یکی از بزرگترین موانع رسیدن به تعالی و پیشرفت معنوی انسان‌ها، اشتغال به اموری چون خوردن و آشامیدن و بهره‌مندی از لذایز جسمی و بدنی است و در این راستا بهترین عامل برای رسیدن به رشد روحی و معنوی، نزاهت و امساک از این قبیل امور است. روزه تمرینی است که انسان را از اشتغال به لذات جسمی و مادی باز می‌دارد و از این طریق اوقات فراغت بیشتری را برای او فراهم می‌کند، تا مگر در این فرصت به اسرار آفرینش بیندیشد و به مکاشفه ژرف دست یابد و توشه آخرتش را فراهم آورد. کمخوری و روزداری و رعایت اعتدال در بهره‌مندی از مأکولات یکی از بهترین روش‌های رسیدن به کمال است، همان گونه که پرخوری و شکم‌پرستی یکی از بزرگترین موانع رسیدن به کمال به شمار می‌آید. از سایر تأثیرات روزه گرفتن به صورت معنوی میتونیم از مهار شهوات و امیال نیز یادآور شویم. اما در کنار تأثیرات معنوی روزه گرفتن، تأثیرات اجتماعی نیز در روزه‌داری موجود است که به نظر شخص خودم میتونه یکی از تأثیرگذارترین نوع مفادی باشه که ما از روزه‌داری در ماه مبارک رمضان بعد اسم میاریم و فکر میکنم خوب است تا با شما عزیزا هم شریکش بسازیم. چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند و هو شهر المواسات، ماه رمضان ماه همدردی است. روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از فرامین پروردگار و یکی از تعالیم شگفت‌انگیز دین اسلام است که طی آن شخص روزه‌دار با رعایت آداب و شرایط خاص مقرر شده علاوه بر بهره‌مندی از فواید معنوی و روحی در معرض یک تجربه واقعی از تحمل تشنگی و گرسنگی و محرومیت قرار می‌گیرد و از این طریق با نیازمندان احساس همدلی و همدردی می‌نماید. بیشک یکی از برکات روزه مطلع شدن اغنیا از چگونگی حال فقرا و نیازمندان است. از سوی دیگر بدون شک یکی از دلایل تقویت روابط اجتماعی پایدار در گروه های خانوادگی، دوستانه، همکاران و غیره معاشرت ها و رفت آمد هایی است که با دعوت برای صرف یکی از وعده های غذایی و اجابت آن از سوی مدعوین صورت می گیرد. این موضوع علاوه بر آثار سازنده و مفید تربیتی در زمینه برآوردن نیازهای روحی و عاطفی کودکان و پرورش شخصیت اجتماعی آنها برای روحیه بزرگسالان نیز بسیار مفید و سازنده است و می تواند به نحو بسیار مؤثری بنیان روابط خانوادگی و اجتماعهای سازنده دوستانه را حفظ نماید. در دنیای کنونی که روابط خانوادگی و معاشرت با دوستان جای خود را به انزوا و خودمحوری به معنای فردیت داده است و افراد روز به روز به سمت دوری عاطفی از یکدیگر حرکت می کنند و ارتباطات خانوادگی و رفت آمدها و ضیافت‌های خویشاوندی کمرنگ و تضعیف شدند، ماه مبارک رمضان فرصتی مغتنم است برای مقابله با این قطار بدمسیر و این جبر ناخوشایند که ارمغان سیاه این دنیای مدرن است. روایات و توصیه های نقض اولیا و بزرگان دین بر استحباب افطاری دادن به روزداران در این ماه مبارک از یک سو و تأکید بر صله ارحام و اجابت دعوت دیگران از سوی دیگر باعث می شود که در این ماه شریف به طور محسوس شاهد تقویت روابط خویشاوندی و دوستانه بین افراد و خانواده ها در جامعه اسلامی باشیم. البته باید به این مسئله مهم توجه داشت که افطاری دادن و افطاری رفتن نیز مانند تعاملات دیگر میان اشخاص در معرض آسیب ها و آفاتی قرار دارد که در صورت بی‌توجهی می تواند فواید و برکات آن را تحت شعاع خود قرار دهد. رذائلی همچون چشم و همچشمی و حسد بردن و رقابت‌های منفی در بالا بردن تنوع غذاها و کیفیت و کمیت پذیرایی‌ها، خرج‌های بیش از اندازه و سرسام‌آور، داشتن توقعات نامعقول از یکدیگر در زمینه دعوت کردن یا اجابت شدن، برخ کشیدن ثروت، با زحمت انداختن بیش از حد اهل منظر برای برگزار کردن مراسم افطاری و غیره، همگی برخلاف منظور اصلی اولیا و بزرگان دین در توصیه و تشویق به امر افطاری دادن و افطاری رفتن است. بر روزداران با ایمان سزاوار و شایسته است که از همه این آفات و نیز موارد مشابه آن با بازگشت به هدف و منظور اصلی معصومین علیه السلام که همانا حصول رضایت الهی و کسب ثواب و تقویت روابط اجتماعی و خانوادگی و دوستانه است اجتناب نمایند. روزداری عامل تقویت و افزایش صبر جامعه است. یک جامعه موفق زمانی می تواند بر مشکلات مختلف و البته دشمنان خیش فائق آید که تحمل ناگواری ها و دشواری ها را داشته باشد. با چنگ زدن بر ریسمان صبر و شکیبایی است که می توان به نبرد مستکبران رفت و دست دشمنان و استعمارگران را از سرنوشت افراد یک جامعه کوتاه نمود. روزداری به خصوص در روزهای گرم و بلند تابستان که فشار گرسنگی و آتش مضاعف می شود به طرز شگفت‌آوری به انسان صبر و ایستادگی می آموزد و تحمل رنج و ناملایمات را بر انسان آسان می نماید. بر همین اساس است که خداوند متعال در قرآن کریم از روزه به عنوان صبر یاد کرده است. گفتنی های ما در این بخش فکر میکنم یک مقدار زیاد شد و از اینکه شما عزیزا خسته نشده باشین میریم و یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از او برمیگردیم و بیشتر در رابطه با فواید جسمانی و تأثیرات روانی روزه صحبت خواهیم کرد. مرا تنها نگذارین و همچنان آواز را بشنوید.
ای شب تو بروز و غار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ابر سیاه تو هم بین آلت ازا، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. بردیده عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم بشیش خون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در سر وزه خرد جنون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا زیر سنگ آمده. سی مرغ بودم به دام عشق افتادم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در دام کبوتر زبون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. دارم مراز من ملاله است مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. آسایش دل کار محاله است مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. آمده یک روز و در انتظار و پیر شدم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده هر ساعت انتظار و سال کشت مگر یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده
خوش آمدین آواز 90.3 KFAI در خدمت شما عزیزا هستیم و در ادامه صحبت‌های قبلی ما میرسیم به اینچه که فواید جسمانی روزه چی هست و یا تأثیراتی که روزه گرفتن بر روی صحت و سلامت ما داره چه ها هستند. یافته‌های علمی جدید نشان داده است که روزه منافع بسیاری بر روی سلامتی بدن دارد. البته این موضوع استثناءاتی هم دارد و همانطور که خدای متعال آن را برای بیماران و مسافران منع کرده، علم پزشکی نیز روزه‌داری را برای برخی از افراد مانند زنان باردار و شیرده، بیماران مبتلا به دیابت نوع 1، بیماران مبتلا به سنگ کلیه، کسانی که ریفلاکس معده دارند و غیره منع کرده است. و یا اینکه این افراد باید قبل از روزه گرفتن حتما با دکتر خود مشورت کنند و در صورت اجازه دکتر و با رعایت اصول و شرایط روزه بگیرند. ولیکن به طور کلی روزه‌داری از نظر علمی فواید ثابت شده بسیاری دارد. از آن جمله باعث کنترل قند خون می شود. مطالعات نشان داده اند که روزه‌داری می تواند کنترل قند خون را تسهیل نماید. روزه‌داری میزان تجزیه گلوکوز را به نحو مطلوبی افزایش می دهد که بدن شخص روزه‌دار بتواند با کسب انرژی بیشتر تولید انسولین را کاهش داده و لوزالمعده را استراحت دهد. در خلال این فرایند، گلایکوژن به منظور تسهیل در عمل تجزیه گلوکوز تولید می شود و در نتیجه روزه کاهش قند خون را به دنبال خواهد داشت. که می تواند برای بیماران دیابتی یا کسانی که دچار قند خون هستند و یا کسانی که در مرض ابتلا به این هستند مفید و قابل توجه باشد. یک مطالعه بالینی بر روی 10 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد که نشان داد روزه‌داری به میزان قابل توجهی سطح قند مضر خون را کاهش می دهد. این در حالی است که تحقیقات دیگر در سال 2014 مشخص کرد که روزه‌داری به صورت متناوب در کاهش مقاومت بدن به انسولین مؤثر بوده و این موضوع می تواند حساسیت بدن را به ماده انسولین افزایش دهد و از این طریق به بدن کمک می کند تا گلوکوز را از راه جریان خون به حجرات انتقال دهد. این امر می تواند به تثبیت میزان قند خون کمک کرده و از افزایش و کاهش ناگهانی سطح قند خون ممانعت نماید. روزه‌داری می تواند باعث کاهش علائم بیماری MS شود. MS یک نوع بیماری مربوط به سیستم ایمنی بدن است که طی آن سیستم ایمنی به سیستم عصب مرکزی بدن انسان آسیب می رساند. این امر موجب می شود که سیگنال های پیام رسان داخل مغز و نیز بین مغز و بدن قطع شود. این فرایند تداخل در جریان تبادل اطلاعات ممکن است با ایجاد علائم مختلفی همچون درد، سوزنک زدن دست ها و پاها، خستگی و رخوت، بی‌حسی، تغییر در خلقیات و رفتار، ایجاد مشکل در حافظه، نابینایی و فلج همراه باشد. دانشمندان و محققان در حال بررسی چگونگی تأثیر روزه‌داری به صورت متناوب بر روند کاهشی علائم بیماری MS هستند. زمانی که سیستم ایمنی به سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز و نخاع حمله می کند، باعث ایجاب التهاب می شود. التهاب به خودی خود می تواند باعث آسیب رساندن به پوشش محافظ اطراف رشته های عصبی یا میلین شود، و در نتیجه این آسیب عصبی منجر به بروز علائم مرتبط با بیماری MS یا مولتیپل اسکلروزس می شود. طبق نظریه برخی از این محققان، روزه‌داری و محدودیت دریافت کالری توسط بدن می تواند باکتری های روده را در بیماران مبتلا به MS تغییر دهد. و این فرایند ممکن است که باعث کاهش التهاب و پاسخ ایمنی بدن شود و یا آن را به گونه ای تغییر دهد که دیگر به سیستم عصبی مرکزی حمله نکند. اما با توجه به این که علائم بیماری MS شخصی است، یعنی از فردی به فرد دیگر متفاوت است و دامنه آن می تواند از علائم موقت تا مزمن تغییر داشته باشد، این گونه افراد بهتر است که با در نظر گرفتن شدت بیماری خود قبل از اقدام به روزه گرفتن حتما با دکتر خود مشورت کنند. روزه گرفتن بهترین راه برای کاهش وزن است. روزه با کم کردن کالری دریافتی در طول روز و افزایش میتابولیسم و سوخت و ساز بدن به کاهش وزن کمک شایانی می کند. از این رو امروزه بسیاری از کسانی که می خواهند وزن خود را کاهش دهند روزه می گیرند تا هم از فواید معنوی آن بهره‌مند شوند و هم به وزن ایدئال خود برسند. البته صرف روزه گرفتن با نیت کاهش وزن به صحت روزه لطمه وارد می کند و این فریضه ارزشمند را تا حد یک رژیم غذایی پایین می آورد. بنابراین هنگام اقدام برای روزه باید مراقب نیت خود باشید. برخی از تحقیقات نشان دادند که روزه‌داری می تواند با افزایش سطح انتقال دهنده عصبی نورپینفرین سطح سوخت و ساز بدن را افزایش دهد و از این طریق منجر به کاهش وزن شود. همچنین این بررسی نشان داده که روزه‌داری در تمام روز می تواند وزن بدن را تا میزان 9% کاهش دهد و به طرز شگفت‌آوری چربی بدن را طی 12 تا 24 هفته کاهش دهد. البته تفاوت سوخت و ساز در طی روزه‌داری با سوخت و ساز در طی رژیم‌های غذایی این است که روزه‌داری در کاهش چربی بیشتر و در عین حال حفظ بافت عضلانی مؤثرتر از رژیم‌های غذایی است. روزه باعث افزایش ترشح هورمون رشد می شود. هورمون رشد هورمونی است که برای کودکان و نوجوانان و ورزشکاران بسیار مفید است. زیرا این هورمون به ساخت سریع ماهیچه ها کمک می کند و زبان بهبود را تسریع می کند. کسانی که قصد روزه گرفتن دارند باید برای افزایش هورمون رشد آماده باشند. زیرا روزه‌داری باعث می شود که بدن شما به جای ماهیچه از چربی ذخیره شده برای سوخت و ساز استفاده کند. و این امر به شخص روزه‌دار این امکان را می دهد که آنچه از بافت ماهیچه دارد را نگه دارد و حتی با او کمک می کند تا آن را دوباره بسازد. هورمون رشد انسانی نوعی هورمون از جنس پروتئین است که بر روی بسیاری از ابعاد سلامتی انسان نقش اساسی دارد. تحقیقات نشان داده است که هورمون رشد در فرایند رشد، میتابولیسم، کاهش وزن و قدرت عضلانی و ماهیچه‌ای نقش اساسی دارد. مطالعات متعددی نشان داده اند که روزه‌داری میتواند به طور طبیعی سطع هورمون رشد انسان را در خون شخص روزه‌دار افزایش دهد. نتیجه یک مطالعه بالینی که بر روی 11 شخص بزرگسال انجام شد نشان داده که روزه گرفتن به مدت 24 ساعت به طور قابل توجهی باعث افزایش سطح این هورمون می شود. همچنین مطالعات مشابه دیگری که روی 9 مرد سالم انجام شده نشان داده است که روزه گرفتن فقط به مدت 2 روز منجر به افزایش 5 برابری تولید هورمون رشد در خون آنها می شود. روزه عامل مؤثری در پیشگیری از سرطان و افزایش اثر بخشی شیمی درمانی است. روزه عامل مؤثری در پیشگیری از سرطان است. تحقیقات و مطالعات نشان داده است که روزه‌داری می تواند در زمینه درمان و پیشگیری از بیماری سرطان مفید باشد. یک تحقیق آزمایشگاهی نشان داده است که قرار گرفتن سلول‌های غدد سرطانی در معرض چند دوره روزه‌داری به اندازه فرایند درمانی در مهار و به تأخیر انداختن رشد تومور و غدد سرطانی مؤثر است و همین طور میزان اثر بخشی و بهبوددهی داروهای شیمی درمانی را افزایش می‌دهد. موضوع حیرت انگیز تأثیر روزه و افزایش دهنده طول عمر و ضد پیری است. دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان برای کشف آثار شگرف آن مطالعات فراوانی انجام دادند. برخی از این مطالعات برای حیوانات انجام شده و نتایج امیدوار کننده ای را در رابطه با تأثیر بالقوه روزه گرفتن بر روی افزایش طول عمر به دست آورده است. روزه باعث تقویت عملکرد مغز و پیشگیری از اختلالات عصبی نیز می شود. از جمله سایر تأثیرات روزه گرفتن برای بدن می توانیم به کاهش کلسترول توجه کنیم. بعضی از تحقیقات نشان دادند که روزه‌داری روی پروفایل لیپیدی تأثیر مثبت دارد و می تواند سطح کلسترول خون را کاهش دهد. این امر خطر ابتلا به حمله های قلبی، سکته های مغزی و سایر بیماری های مرتبط را به حداقل می رساند. روزه گرفتن نه تنها سبک زندگی بلکه عملکرد دستگاه هضمی را نیز متحول می کند. با عادت کردن بدن به دریافت غذای کم، سیستم هضمی فرصتی برای استراحت پیدا می کند و اندازه معده به مرور زمان کاهش می یابد که این موضوع به کاهش اشتها منجر می شود. علاوه بر این روزه گرفتن در تنظیم سطح گرلین، هورمونی که احساس گرسنگی را کنترل می کند، مؤثر است. در نتیجه بدون اینکه احساس گرسنگی شدید داشته باشید، می توانید چند ساعت غذا نخورید. روزه‌داری سیستم ایمنی بدن را به میزان قابل توجهی تقویت می کند. کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو باعث کاهش تولید سیتوکین های التهابی و افزایش سطح آنتی اکسیدان ها می شود که این امر به مبارزه با بیماری ها کمک می کند. متخصصان معتقدند که روزه‌داری برای بهبود سلامت روده و پاکسازی بدن مفید است. علاوه بر این می تواند فرایند اتوفاژی را تقویت کند. میکانیزمی که از طریق آن سلول‌ها اجزای مضر و آسیب دیده خود را حذف می‌کنند. روزه‌داری در ماه مبارک رمضان می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب داشته باشد، چرا که سطح فشار خون و کلسترول را کاهش می‌دهد و به کنترل التهاب کمک می‌کند. این موارد همگی از عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی هستند و می‌توانند به حمله قلبی و سکته مغزی منجر شوند. با این حال کسانی که در حال حاضر از مشکلات قلبی و عروقی رنج میبرند باید پیش از شروع ماه مبارک رمضان با دکتر خود مشورت کنند، چون ممکن است روزه گرفتن برای سلامت آنها مضر باشد. روزه‌داری نه تنها باعث مصرف ذخایر چربی بدن میشود بلکه به پاکسازی بدن از سموم مضر در بافت‌های چربی ذخیره شده نیز کمک میکند. در طول روزهایی که به طور مداوم غذا می‌خورید، بدن همواره درگیر هضم و جذب مواد مغذی است و فرصت کافی برای پاکسازی سلولی ندارد. اما با کاهش دریافت غذا در دوره‌های روزه‌داری، بدن فرصت پیدا می‌کند به جای تمرکز بر هضم، به حذف سموم و بازسازی سلول‌ها بپردازد. تأثیرات بسیار زیادی بود که روزه گرفتن بر روی سلامت جسم و بدن انسان دارد. تشکر از همراهی شما تا به این لحظه. یک وقفه کوتاه میگیرم و بعد از وقفه برمیگردیم و بیشتر روی فواید روزه گرفتن در سلامت روان توجه خواهیم کرد. ما را تنها نگذارید.
برس بدادم ای خدا، برس بدادم ای خدا، که عشق دل فروش من، که عشق دل فروش من، فکنده بار صد مهن، فکنده بار صد مهن، کفن کفن با دوش من، کفن کفن با دوش من، برس بدادم ای خدا. خدای من، خدای من، خدای من، خدای من، خدای من، خدای من، گران نشد نشاط نغمه های من عزای به گران نشد نشاط نغمه های من فسانه در فسانه شد حقیقت بقای من چه سرنوشت ظالمه چه سرنوشت ظالمه خدای من خدای من خدای من خدای من چه سرنوشت ظالمه چه سرنوشت ظالمه خدای من خدای من خدای من خدای من
باز هم خوش آمدین. آواز 90.3 را شنونده هستین و در خدمت شما عزیزا هستیم در ادامه برنامه و تاثیرات سلامت روان که روزداری بر روی انسان می داشته باشه. دو موضوع بسیار مهم در اینجا هست، یکی بهبود عملکرد مغز هست و دیگری افزایش تمرکز و بهبود خلق و خوی. تحقیقات نشان می دهد که روزه گرفتن می تواند برای مغز فواید متعددی داشته باشد و حتی به افزایش سطح فاکتور رشد عصبی نیز منجر شود. NGF پروتینی است که در رشد، نگهداری، تکثیر و بقای نیورون ها نقش دارد. این پروتین برای عملکرد طبیعی سلول ها در سیستم عصبی مرکزی و محیطی ضروری است. علاوه بر این روزداری باعث افزایش بیان فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز می شود که این امر به بقای سلول های مغزی موجود کمک می کند و باعث تحریک رشد نورون های جدید می شود. پایین بودن سطح این هورمون با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط است. روزه گرفتن مغز را در برابر استرس مقاوم تر می کند و سازگاری با تغییرات را افزایش می دهد و روی خلق و خو، حافظه و توانایی یادگیری تأثیر مثبت دارد. با این حال کاهش قند خون و افت انرژی به خصوص در روزهای اول روزداری ممکن است به خستگی و عدم تمرکز منجر شود. برای پیشگیری از این مشکل توصیه می شود در طول ماه مبارک رمضان غذاهای سالم و مقوی بخورید، به اندازه کافی بخوابید و بین وعده افطار و سحر آب فراوان بنوشید. گپ از غذا شد، موضوعی که فکر میکنم بسیار زیاد مهم است ای هست که دوستای ما توجه بکنن در ماه مبارک رمضان کدام غذاها بهتر است که استفاده بکنن و در کدام وعده غذایی بیشتر این غذاها را قرار بدن. برای مثال در وقت افطار توصیه میشه که اول با خرما و یا آب گرم و یا شیر افطارتان را شروع بکنین و بعد از یک فاصله کوتاه به استفاده کردن یا به صرف طعام شام بپردازین. و همچنان چون وعده سحری بیشتر شباهت به صبحانه دارن میشه که از موادی که کمتر ثقیل هستن استفاده بکنین. کوشش بکنین در فاصله بین افطار تا سحر از مایعات زیادی استفاده بکنین تا بدنتان در طول روز بتونه که میزان مایه ای را که نیاز داره را داشته باشه. برای سحری و افطار و میان وعده ها هم خوب است که از غذاهایی که فایبر بالا دارن مثل سبزیجات و میوه‌جات استفاده بکنین تا هم به کنترل میزان آب بدنتان کمک بکنن و هم بتونن در گرفتن روزه شما را کمک بکنن. همچنان باید توجه بکنین که غذاهای سرخ شده و شیرنی ها را کمتر بکنین، گرچه که یک سنت فرهنگی هست ما مردم ما از غذاهای شیرین زیاد استفاده میکنن، اما کمتر کردنشان میتونه که بسیار مفید تر باشه. اما میایم روی این موضوع که روزه گرفتن برای یک تعداد از عزیزای ما امکان داره که مشکلاتی را به همراه داشته باشه. میخوایم بیایم روی این موضوع صحبت بکنیم که روزه گرفتن برای چه کسانی مضر هست. البته نمیشه این رو گفت برای شخص خاصی، بیشتر برای حالات خاص هست، مثل یبوست که امکان داره در دوره روزداری مصرف کردن شیرینیجات بسیار زیاد و همچنان استفاده کمتر از آب و مواد نوشیدنی باعث میشه که شخص دچار ثقل مزاج شوه و یا یبوست بگیره. سوء هاضمه و نفخ نیز از جمله دیگر عوارضی هست که در جریان روزداری میشه که برای فرد با وجود بیاید، که خب در نتیجه مصرف زیاد غذاهای چرب و سرخ شده، غذاهای تند و ادویه دار و همچنان بعضی از خوردنی ها مانند تخم مرغ و انواع کرم، حبوبات و نوشابه های گازدار است که میتونه باعث نف و یا سوء هاضمه در دوران روزداری شود. ضعف و افت فشار خون یکی دیگر از عوارضی هست که امکان داره روزدارای عزیز با او مواجه شوند، که خب به دلیل مصرف کم مایعات و همچنان عرق کردن، البته در زمانی که هوا گرمتر است این موضوع به وجود میاد، در هوای سرد کمتر دچار این حالت میشیم، اما خب به صورت عموم کم آبی میتونه باعث ضعف و بیحالی و افتیدن فشار افراد شود. به همین خاطر است که پیشنهاد میشه دوستای ما بیشتر از میوه‌جات و سبزیجات در وقت افطار و شام استفاده بکنن. برای عزیزانی که از کافئین و یا دخانیات استفاده میکنن، البته سیگرت، در طول روزداری امکان داره که دچار سردرد شون، که خب میتونه به دلیل کم شدن این مصرف کافئین باشه، و خصوص عزیزایی که بسیار زیاد از چای و یا قهوه استفاده میکنن. انجام کار زیاد در طول روز، کم خوابی، گرسنگی که معمولا در طول روز بیشتر میشه و در انتهای روز بدتر میشه، از جمله سایر عوامل سردردی هست. سردردی زمانی که با افت فشار خون همراه باشه، امکان داره به صورت بسیار شدید خود نشون بده و یا باعث حالت تهوع قبل از افطار باشه. کوشش بکنین که برای جلوگیری از این کار به صورت عموم میزان وابستگی خود را به کافئین کاهش بدین. البته خب خوشبختانه استفاده کردن از چای سبز در بین مردم عزیز افغان ما رواج بیشتری داره، که خب میتونه بسیار زیاد تأثیر گذار باشه. در سایر عوارض روزداری میخوانیم که افت قند فشار خون در افراد غیر دیابتی میتواند که یکی از عوارض روزه گرفتن باشه، که مصرف زیاد قند مثل کربوهیدرات های تصفیه شده مخصوصا در هنگام سحر باعث ترشح مقدار زیادی انسولین میشه و قند خون را پایین میاره. پس بایستی که قسمی که یادآور شدم از استفاده کردن زیاد شیرینی باب در دوران ماه مبارک رمضان خودداری بکنین. مصرف کم غذاهای حاوی کلسیم، پتاسیم و مگنیزیم در ایام روزداری میتونه باعث انقباض و گرفتگی عضلات دست و پا شود. پس بایستی که از سبزیجات، لبنیات مانند شیر و گوشت و خرما در دوران ماه مبارک رمضان استفاده بکنین تا خدای نخواسته دچار گرفتگی عضلات نشین. زخم معده، سوزش سر دل و التهاب معده هم از جمله بیماری ها و یا عوارضی هست که بیشتر در روزداران عزیز دیده شده، که خب مرتبط به نوعیت غذاهایی است که استفاده میکنه. برای او تعداد عزیزای ما هم که دچار درد کلیه هستن و یا گرده هایشان سنگساز هستن، خوب است که به استفاده کردن بیشتر از آب توجه بکنن تا اینکه خدای نخواسته دچار درد نشن. به صورت عموم تمامی ارتباطات یا عوارض برمیگرده به اینکه شما از کدام غذاها در دوران ماه مبارک رمضان استفاده میکنین، و قسمی که پیشنهاد کردیم بهتر است که سبزیجات و میوه‌جات یک بخش عمده ای از خوردنی های شما را قرار بده، و همچنان مایعات علل خصوص آب به صورت ملایم و یا چای سبز که یکی از نوشیدنی های کم کافئین است. زنده و سلامت باشین. موضوعاتی که امروز در رابطه با اونها صحبت کردیم بسیار زیاد بودن و خب موضوعات مهمی هم بودن که مطمئن هستم میتونن برای شما عزیزا بسیار زیاد تاثیرگذار و قابل استفاده باشن. تشکری میکنم از اینکه تا بعیدم مرا همراهی کردین و شنونده برنامه آواز بودین. در ادامه هم قابل یادآوری میدانم که یک تعداد از عزیزا و هموطنای ما که با آمدن به آمریکا نخواستن از کاردست بکشن و هم